رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح به وقت واشنگتن، 7:30 شب در افغانستان است. امروز جمعه 22 حوت سال 1393 هجری شمسی در کابل مصادف است با 13 مارچ سال 2015 میلادی در امریکا. قبل از معرفی برنامه ها، نخواست توجه کنید به سرخط چند خبر.
انفجار دو بم در عراق، دستگیری شهروندان اندونزیایی در ترکیه و توافق نظامی میان ژاپن و فرانسه.
در برنامه خبری امشب این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. معرفی یک جوان برازنده افغان، گزارش است از واشنگتن. هشدار در مورد نفوذ احتمالی گروه دولت اسلامی و جزایر کارائیب و امریکای جنوبی، باز هم گزارش است از واشنگتن. و غیابت یک هفته‌ای پوتین از انظار عامه، گزارش است از مسکو. در این برنامه یک گزارش ورزشی را هم خواهید شنید. قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم خالد مفتون مشنوید.
با سلام مجدد. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، میگوید که وی تلاش‌های نهاییش را به خرج می‌دهد تا 31 تن از مسافرین ازورتبار که اختطاف شدن از قید آزاد شوند. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
حاجی محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، امروز جمعه طی سخنرانیش در مراسم تجلیل 20 سالیاد عبدالعلی مزاری، رهبر حزب وحدت اسلامی در غرب کابل، گفت که تلاش ها برای رهایی و نجات 31 تن از مسافرین هزارتبار که در مسیر شهرهای کابل قندهار در ولسوالی شاجوی ولایت زابل توسط افراد مسلح ناشناس اختطاف شده در نزدشان گروگان می باشد ادامه دارد.
ما آیتهای غیر رسمی روان کردم در کویته. او پیاده را چقدر نفر ما لنگ شده کو برام در رفتن، خب پیش از زمانا که اونا هم شورای فتوایشان فتوا داده که اینا باید اعلام شود. اینا مردم بی‌غرض است، مردم مسافر است. کل جایش ما گشتیم، یک نفرشون در کراچی بود، عین همون جمع نفر روان کردیم که شاید رحم از او بیا که یک کمک یک کدام گروه دیگه هم هست نه، از نو برآمدا، از نو برآمدایی که سرچپتر از دیگر نفر هستند. خب
خسا
به هر حال تمام تلاش خود میکنیم که اینا نجات پیدا کنن.
معاون دوم رئیس اجرایی در این مراسم از تغییر 180 درجه عادتش، یعنی انصراف از مزاج داغ و تون به خاطر نجات و آسیب نرسیدن به این گروگان ها یاد نموده، گفت حالا وی هم مانند حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به گروگان گیران برادر خطاب میکند.
ادامه اخبار. الیزابت دوم ملکه بریتانیا به روز جمعه در مراسم گرامی داشت از پایان عملیات نظامی بریتانیا در افغانستان شرکت کرد. شاهزاده ویلیام همراه با خانمش و شاهزاده هری که دوبار در منازعه افغانستان سهم گرفته بود نیز در مراسمی که در کلیسای جامع لندن به خاطر یاد بود از کشته شدگان بریتانوی که در جنگ افغانستان جانهایشان را از دست دادند شرکت کردند. بریتانیا بخشی از ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا بود که بعد از حملات 11 سپتامبر بر علیه گروه طالبان در افغانستان جنگید. حدود 150 هزار تن از بریتانیها در جنگ افغانستان شرکت کردند و 453 تن آنان در آن کشور کشته شد. بریتانیا جنگ 13 ساله اش در افغانستان را در ماه اکتبر سال 2014 به صورت رسمی خاتمه داد.
یک روحانی برجسته سنی در عراق به روز جمعه از مقامات آن کشور خواست تا از پیوستن ملیشه‌های شیعه مذهب با قوای حکومتی که بر ضد گروه دولت اسلامی در منطقه تکریت می‌جنگند جلوگیری کنند. شیخ عبدالستار عبدالجبار، روحانی سنی مذهب، همچنین گفته است که ملیشه‌های شیعه در تکریت در جریان جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی خانه‌های سنی مذهبان را با آتش کشیدند. عبدالجبار گفته است که اگر حکومت جلوی حملات انتقام جویانه ملیشه‌های شیعه مذهب را نتواند بگیرد، کشور بار دیگر دستخوش تنش‌های فرقه‌ای خواهد شد، به گونه‌ای که عراق در سال‌های 2006 و 2007 شاهد آن بود. برای اولین بار قوای عراقی به روز چهارشنبه از سمت شمال و جنوب وارد منطقه تیکرت شد، ولی مرکز آن شهر هنوز هم در کنترل گروه دولتی اسلامی قرار دارد. منطقه تیکرت از جون سال گذشته به این سو در کنترل گروه دولتی اسلامی قرار داشته است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا. گروه دولت اسلامی که بخشایی از عراق و سوریه را در کنترل خود دارد، بیعت گروه بوکو حرام در نایجیریا را پذیرفته است. سخنگوی گروه دولت اسلامی با نشر یک نوار صوتی که به زبان عربی صحبت میکرد گفته است که از گسترش آنچه وی خلافت اسلامی به غرب افریقا نامید استقبال میکند. ابوبکر شیکاو رهبر گروه بوکو حرام هفته گذشته با نشر یک ویدیو تعهد کرد که آن گروه دولت اسلامی به رهبری ابوبکر البغدادی را بیعت میکند، ولی در مورد هماهنگی فعالیت های این دو گروه تا حال چیز گفته نشده است. تا حال چند گروه تندرو بیعتشان را از گروه دولت اسلامی اعلام کردند، ولی در اکثر موارد چنین به نظر می رسد که بیعت از گروه دولت اسلامی جنبه سمبولیک داشته باشد.
مولود چاوش وزیر خارجه ترکیه میگوید که مقامات آن کشور 16 تن از شهروندان اندونزی را دستگیر کردند. شهر بیشتر از قدیر مشرف.
به گفته وزیر خارجه ترکیه، آن شهروندان اندونزیایی تلاش داشتند از مرز ترکیه عبور کرده با گروه دولت اسلامی در سوریه یکجا شوند. مولود چاوش وزیر خارجه ترکیه روز جمعه همچنین گفت که پلیس آن کشور در جستجوی یک گروه 16 نفری دیگر شهروندان اندونزیایی است که در ترکیه مفقود الاثر شدند. یک روز قبل مقامات ترکیه اعلام کردند که آنان یک کارمند استخباراتی خارجی را در آن کشور دستگیر کردند که به گفته آنان به 3 تن از دختران بریتانیایی کمک کرده تا از طریق ترکیه وارد سوریه شده با گروه دولت اسلامی بپیوندند. آقای چاوش گفته که آن مرد شهروند سوریه بوده و برای استخبارات یکی از کشورهای کار میکرد که مخالف ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی میباشد. بر اساس گزارش رسانه های ترکی 11 طفل در میان 16 شهروند اندونزیایی شامل میباشند.
مقامات عراقی به روز جمعه گفتند که در نتیجه دو بمبگذاری جداگانه در شهرک‌های نزدیک به بغداد مرکز آن کشور 7 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شد. به گفته پلیس انفجار بم در نزدیکی یک مارکت در منطقه مادیان که در 20 کیلومتری مرکز عراق موقعیت دارد بعد از چاشت روز جمعه موجب مرگ 4 تن و زخمی شدن 7 تن دیگر شد. ساعت بعدتر یک بم دیگر در منطقه غزالیه منفجر شد که در نتیجه آن 3 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. تا حال فرد و یا گروهی مسئولیت حملات بمی را در آن کشور نگرفته است، در حالی است که قوای عراقی و ملیشه‌های شیعه مذهب با تشدید حملات وارد منطقه تکریت شدند.
نظامیان نایجیریا میگویند که قوای آن کشور آخرین منطقه را در ایالت شمال شرقی آدموا که در کنترل گروه دولت بوکو حرام بود آزاد کردند. شرح بیشتر باسم از قدیر مشرف.
نظامیان آن کشور در صفحه تویترشان نوشتند که قوای نایجیریا روز پنجشنبه شورشان را از منطقه ماداگالی بیرون راندند، منطقه‌ای که در سرحد میان نایجیریا و کامرون موقعیت دارد. تا حال این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده است. گودلک جاناتان رئیس جمهور نایجیریا روز چهارشنبه در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که پیش بینی میکند گروه بوکو حرام تا واسط هفته آینده آخرین قلمروش را در منطقه ادماو و یوبی از دست دهد. ائتلاف چندین کشور سبب شده تا گروه بوکو حرام چندین شهرک را که در شمال شرق نایجیریا در کنترل خود داشت از دست دهد. قوای چاد، نایجر و کامرون نقش عمده‌ای را در جنگ بر ضد گروه بوکو حرام بازی کردند.
ژاپن و فرانسه به روز جمعه توافق تسلیحاتی را امضا کردند که بر اساس آن شرایط انکشاف بیشتر برای طیاره‌های بدون پیلوت فراهم می‌گردد. این در حالی است که ژاپن تلاش دارد تا نقش بزرگتر نظامی را در سطح بین‌المللی پیدا کند. وزرای خارجه و دفاعی ژاپن و فرانسه که در گفتگوهای امنیتی کشورهایشان سهم داشتند به توافق رسیدند تا تجهیزات نظامی، خدمات و تکنولوژی نظامی میان دو کشور بر اساس یک پروژه مشخص تبادله گردد. حکومت شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در حال آمادگی آوردن تغییرات قانونی است تا بر اساس آن نقش دفاع ژاپن تقویت گردد. ژاپن و فرانسه همچنین توافق کردند تا همکاری های نظامی ایشان را وسعت بخشیده و تلاش هایشان را در راستای مبارزه بر علیه دهشت افکنی گسترده سازند. ژاپن توافقنامه های مشابه را با ایالات متحده بریتانیا و استرالیا نیز داشته است.
و پلیس در کنیا میگوید که در نتیجه حمله تندروان اسلامگرا بالای کاروان یک ولی در آن کشور 3 تن کشته شدند. در 5 ماه گذشته این دومین حمله بالای کاروان این ولی در آن کشور می باشد. به گفته پلیس در حمله بالای کاروان علی روبا 5 تن دیگر زخمی شدند که وضعیت آنان وخیم گزارش شده است. یک مقام کنیایی که نخواست نامش ذکر شود گفته است که حدود 20 حمله کننده کاروان والی که به سوی شرک واجی در حرکت بود فیر کردند. به گفته مقامات حمله کنندگان 2 موتر را به آتش کشیدند و موتر سومی را به سمت سرحد سومالیا با خود بردند. گروه الشباب سومالیا مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. کاروان روبا در ماه اکتبر سال گذشته نیز مورد حمله بم کنار جاده قرار گرفت. در آن حمله 1 تن از محافظین وی زخمی شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
بعدون هم توجه شما را به خبر ورزشی این ساعت جلب می دارم. افغانستان در آخرین رقابت جام جهانی کرکت 2015 در برابر انگلستان با 9 وکت شکست خورد. پچ بازی به خاطر ریزش باران شب گذشته و هوای مرطوب برای بیتینگ مساعد نبود و دلیل انتخاب کپتان تیم انگلستان به فیلدینگ نیز همین بود. ریزش باران در جریان رقابت اخلال ایجاد کرد و باعث شد رقابت متوقف شود. ملی پوشان افغان نیز پس از آغاز دوباره رقابت و کم شدن تعداد اوورها به 36.2 یکی پای دیگر میدان را ترک کردند. انگلستان برای پیروزی در رقابت می باید در 25 اوور تنها 101 دوش کسب میکرد که هدف نچندان دشوار بلکه ساده ای نیز تلقی می شد. رسانه های تصویری، شنیداری و نوشتاری جهان ملی پوشان کرکت افغانستان را به عنوان یک تیم تلقی کردند که می تواند برای هر تیم مطرح دیگر دردسر ایجاد کند. تیم‌های بزرگ مانند استرالیا، نیوزیلند و سریلانکا پیش از رفتن به مساف تیم کرکت افغانستان بارها اندیشیده و به نقل از رسانه‌های بین‌المللی در انتخاب بازیکنان خود محتاطانه عمل کرده‌اند. کارکردگی افغان‌ها در برابر سریلانکا نشان داد که کرکت افغانستان در جایگاهی قرار گرفته که می‌تواند در آینده نچندان دور یکی از تیم‌های مطرح در جهان حساب شود. خط بولینگ افغانستان نشان داد قادر است مجرب‌ترین بیتسمن‌های جهان را حصار کند و وکت‌های آنان را به هوا بلند کند. حمید حسن، شاپور زدران، نبی ساخل و سایر بازیکنان خط بولینگ افغانستان با بهترین وجه ممکن عمل کردند که نتاقان رقابت‌های کرکت را واداشت از تعریف آنان خودداری کرده نتوانند. اما آنچه تیم ملی کرکت افغانستان باید بیشتر از پیش بکوشد، به باور کارشناسان، خط بیتینگ و تقویت حالت روانی بازیکنان است تا در دشوارترین مرحله رقابت نهایت حوصله‌مندی را به خرج داده و کنترل رقابت را از دست ندهند. این جام برای بسیاری تیم‌های بزرگ مانند انگلستان و وست اندیز آزمون بزرگ تلقی می‌شود که با آن همه نام و نشان در دنیای کرکت از دور گروهی حذف شدند. اما به باور برخی کارشناسان هنوز تیم مانند افغانستان در آغاز جاده بسا دور و دراز قرار دارد که با اندک تأمل خواهد توانست در جایگاه قرار گیرد که سایر تیم‌ها پس از سالیان متمادی در آن حضور یافتند. در رقابت‌های یک روزه قانون شورای بین‌المللی کرکت حکم می‌کند که اگر باران در جریان رقابت اخلال ایجاد کند، اوورهای رقابت به اندازه زمان ضایع شده کاهش می‌یابد. میدان نمناک و فشار روانی موجود بر بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان باعث شد ملی پوشان در 2 قاب و مهار توپ چند اشتباه داشته که به همین دلیل بازیکنان انگلیس هدف 101 دوش را با از دست دادن تنها 1 بازیکن خود پوره کردند. در رقابت دیگر گروه الف که میان تیم‌های نیوزیلند و بنگلادش راندازی شد، تیم میزبان توانست هدف تعیین شده 288 دوش بنگلادشی‌ها را در 48.2 اوور پوره کند و با 6 پیروزی به عنوان تیم برتر آن گروه وارد دوره حذفی شود. بر علاوه نیوزیلند، استرالیا، سریلانکا و بنگلادش نیز به دوره بعدی راه یافتند. سفر جام جهانی برای افغان‌ها خاتمه یافت، اما این جام تا هنوز ادامه دارد.
صدای امریکا، آشنای شما.
برنامه های رادیو آشنا با بخش گزارش ها ادامه دارد. مقاله تحقیقی یک محصل افغان از میان 300 مقاله در جهان برنده بورسیه سال 2015 از سوی انجمن مطالعات مردان ایالات متحده امریکا شد. سید مهدی موسوی محصل دوره دکترا در رشته جامعه شناسی در ترکیه است. او مقاله خود را در خصوص آزمون‌های دخیل ساختن مردان افغان در تساوی جنسیتی نوشته بود. آقای موسوی که برای شرکت در کنفرانس این انجمن و دریافت جایزه‌اش به نیویورک سفر کرده است، با محمد احمدی در واشنگتن مصاحبه داشت و در مورد اهمیت نقش مردان در تساوی جنسیتی در افغانستان صحبت کرد.
در کنفرانس که هفته گذشته شرکت کردن، شما مقاله‌ای که داشتن و تحقیق که داشتن او را ارائه کردن، چطور استقبال شد؟
می توانم بگویم فوق العاده بود.
تبصره‌ای هم شد در مورد مقاله شما؟
البته، چون که به اصطلاح در واقع این حوزه به خصوص در افغانستان بسیار جدید است، کاری انجام نشده و برای به اصطلاح اندیشمندان، صاحب نظران و فعالین یارسه. این بسیار جالب بود که افغانستان هم به اصطلاح مطالعات علمی خود در این زمینه آغاز کرده.
جندر نه از ماست و نه برای ما. کشورهای غربی آن را به افغانستان آوردن به نحوی ترجمه دری.
بله.
عنوان مقاله شماست. منظورتان از این عبارت و این عنوان چی است؟
این در واقع این جمله برگرفته شده از صحبت‌های یکی از هموطنان ما در کابل بود که وقتی با هم صحبت کردیم این جمله را گفتن و به اصطلاح نشان دهنده یک واقعیت است که اگر ما بخواهیم در عرصه جندر در افغانستان فعالیتی داشته باشیم، باید در واقع او زمینه های لوکال در افغانستان، او کانتکس خاص کلتور خودمان، فرهنگ خودمان حتما در نظر داشته باشیم.
بیشتر چه موضوعات را دسته‌بندی کردین و خواستین به مخاطبتان در این کنفرانس را بدین؟
در واقع نقطه و به اصطلاح محور تمرکز اصلی مطالعه ما این بود که یک مرد افغان خودش را به عنوان یک مرد چگونه تعریف میکنه و دوم در به اصطلاح مسیر او برای پیوستن به رعایت تساوی جنسیتی چه چالش هایی به اصطلاح پیش رویش است.
مرد افغان در تحقیق شما چه تعریف از خود داشته؟
12 نفری که به اصطلاح در مطالعه ما با آنها صحبت شد، در واقع تصویر کلی که از یک مرد افغان داشتن در چند کانسپت یا در چند مفهوم میشه که مردانگی یا تعریفشون از مرد بودن خلاصه کرد. حتما. اولین به اصطلاح مفهومش در ارتباط با قدرتمند بودن و قوی بودن. مرد شخصیتی است که قوی است، صاحب قدرت است. دوم، مرد وقتی که ما میگوییم قدرتمند است، پس مسئول کارهای سخت است. یعنی چی؟ یک تقسیم کار صورت میگیرد اینجا. زن چون قدرت مرد نداره، کارهای داخل خانه او تعلق میگیره، کارهای بیرون از خانه به مرد تعلق.
از یک نگاه مردان فکر میکنن با چه آزمون‌های پیشروی خود مواجه هستند تا ای که این نوع تغییر تساوی جنسیتی را حداقل بپذیرن؟
ببینید، خود خشونت احتمالاً بخشی از یا یک عنصر مهم از فرهنگ افغانی است که این طی پروسه تربیت یا اجتماعی شدن نسل به نسل منتقل شده.
آیا بحث تساوی حقوق زن در افغانستان موضوعی است که طی بیش از 13 سال گذشته با حضور کشورهای مختلف جامعه جهانی مطرح شده یا که در افغانستان از قبل هم وجود داشته و نحوه دیگر؟
البته، یعنی بحث دوامداریه که از آغاز تشکیل دولت مدرن در افغانستان چیز نزدیک به تقریبا بین 90 تا 100 سال پا گرفته. اما نکته شاید جالب به نظر من همیشه ای بوده که بحث جندر به خصوص در دوره های تاریخی گذشته همیشه یکی از چالش برانگیزترین مواردی بوده که حکومت های به اصطلاح هر دوره با او دست و پنجه نرم می کنند.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. به تاریخ اول حمل 1394 منتظر باشید.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی بود، از رادیو آشنا شنیدید. فراموش نکنید برنامه ویژه رادیو آشنا را که جمعه آینده در همین ساعت برای 2 ساعت پخش میشه برنامه خوب را براتان آماده نشر ساختیم. برنامه زنده است با موسیقی، با همه کیفیت هایی که امیدوار استیم بتانیم برای نوروز او را برای شما فراهم کنیم و او را فراموش نکنیم. برنامه را با گزارش باز هم ادامه میدیم. یک جنرال ارشد روی ایالات متحده در امریکای جنوبی در مورد نقاط ضعفی که تندروان گروه دولت اسلامی میتوانند از آن استفاده کرده و در نیم قاره غربی امریکا نفوذ کنند به کانگرس هشدار داد. کارلا باب، خبرنگار صدای امریکا در وزارت دفاع ایالات متحده، در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از صدف غیاسی میشنویم.
جنرال جان کیلی گفت که در حدود 100 استخدام شده تازه توسط گروه دولت اسلامی در این اواخر جزایر کارائیب و امریکای جنوبی را به قصد جنگ در سوریه ترک کردند. او گفت که شمار زیاد می آیند و می روند و از این جمع فقط یک نفر کافی است که مشکل ایجاد کند.
I would suspect they'll get good at
فکر می کنم در زمان اقامتشان در سوریه این افراد در کشتن مردم تجربه یافته و همچنان شیوه های استفاده از مواد منفجره، سربریدن ها و غیره را خواهند آموخت. به همین دلیل واضح است که همه از برگشت این افراد به کشورهایشان تشویش دارند.
محل اقامت این جنگجویان در ساحات تحت نفوذ ایالات متحده قرار دارد، زیرا آنها باشندگان جامیکا، ترینیداد، توباگو، سورینام و وینزویلا می باشند.
صد نفر شاید رقم درشتی نباشد و نیست، اما این افراد مربوط به کشورهای کوچک می شوند که توانایی و قابلیت مقابله با دهشت افغانی را ندارند. به همین دلیل آنها نگران می باشند و ما هم نظارت می کنیم.
جنرال کیلی گفت که اگر این جنگجویان تازه استخدام شده دوباره به کشورهایشان برگردند، امکان زیاد دارد که از طریق شبکه‌های رفت آمد مرزی داخل امریکا شوند. اما مقام‌های نظامی امریکا میگویند شاهد همچو دسیسه‌ها نبودند. جنرال کیلی میگوید برای جلوگیری از برگشت این دهشت افغانان به خانه‌هایشان، به همکاری خوب بین کشورهای منطقه نیاز است و مامورین امنیتی ایالات متحده باید حضور قوی داشته و ادارات استخباراتی هم باید تمام رفت آمدهای جنگجویان گروه دولت اسلامی را تحت کنترل داشته باشند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک هفته است که در انظار عام دیده نشده است و این مسئله منجر به شایعات در مورد صحت پوتین گردیده است. استفاده کنندگان از صفحات اجتماعی اینترنت با اظهارات گاه جدی و گاه شوخی نوشتند که پوتین دیگر زنده نیست. اما دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، این گزارش ها را رد می کند. تفصیل گزارش زلتکا و خبرنگار صدای آمریکا تقدیم می شود. شایعات در مورد مرگ رئیس جمهور پوتین روز پنجشنبه در صفحات اجتماعی اینترنت به اوج خود رسیده بود، اما سخنگوی کرملین میگوید جای نگرانی وجود ندارد. او میگوید هیچ جای شک شبهی در مورد صحت آقای پوتین وجود ندارد. او کاملا سلامت بوده و همه چیز درست می باشد. ولادیمیر پوتین سعی کرده است از نظر صحت جسمانی و اینکه یک رهبر با درایت بوده و میتوان روی او برای حل فصل مشکلات و آزمون‌ها حساب کرد، یک تصویر خوب را از خود به جا بگذارد. اما از تاریخ 5 مارچ که میزبان ماتیو رنزی صدر اعظم ایتالیا بود، دیگر در ملای عام دیده نشده است. دمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، میگوید این مسئله غیر معمول نیست.
It depends on the day, actually. Sometimes he's more public, sometimes he's not.
سخنگو میگوید این به تقسیم اوقات کاری او ارتباط میگیرد. گاهی او در ملای عام بیشتر ظاهر می شود و گاهی نمی شود. اما این به مفهوم آن نیست که او شیوه همیشگی خود را که کار بیش از حد است ادامه نداده. کرملین میگوید که آقای پوتین برای یک اجندای کاری بسیار مصروف آمادگی میگیرد که شامل ملاقات های بین المللی هم می شود. اما سفر از قبل پلان شده رئیس جمهور روسیه به قزاقستان و بلاروس که برای هفته جاری بود به تعویق انداخته شده است. کرملین ساعت قبل اعلام کرد که قرار است پوتین روز دوشنبه با رئیس جمهور قرقیزستان دیدار کند. همچنان تلویزیون دولتی روسیه امروز جمعه تصاویر از پوتین را به نمایش گذاشت که گویا با قاضی القضات کشورش در منزل شخصی خود ملاقات کرده است، اما تاریخ دقیق این تصاویر گفته نشد. خیابت رئیس جمهور روسیه از انظار آمد درست بعد از دفن رقیبش بوریس نمتسوف پیش می آید. نمتسوف به تاریخ 27 فوریه در نزدیکی کرملین به ضرب گلوله کشته شد. فعالین مخالف حکومت روسیه اعتماد به تحقیقات حکومتی در مورد قتل نمتسوف نداشته می گویند مظنونی که به قتل او اعتراف کرده است شاید شکنجه شده باشد. ژانا دختر نمتسوف پوتین را از نظر سیاسی مسئول مرگ پدرش عنوان می کند. در جریان سال که گذشت با افت قیم نفت و تعذیرات غرب بالای مسکو به خاطر حمایت از جدایی طلبان در اوکراین، اقتصاد روسیه مراحل دشوار را سپری می کند. اما رئیس جمهور پوتین هنوز هم از حمایت شمار زیاد از روسها به عنوان یک رهبر مقتدر برخوردار است.
توجه کنید به خلاصه اخبار. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که تلاش‌های نهاییش را برای نجات 31 تن از مسافرین از آرها تبار به خرج می‌دهد تا از قید رواندگان نجات یابند. یک روحانی برجسته سنی در عراق به روز جمعه از مقامات آن کشور خواست تا از پیوستن ملیشه‌های شیعه مذهب با قوای حکومتی که بر ضد گروه دعوت اسلامی در منطقه تکریت می‌جنگند جلوگیری کند. شیخ عبدالستار عبدالجبار روحانی سنی مذهب همچنین گفته است که ملیشه های شیعه مذهب در تکریت در جریان جنگ بر ضد گروه دعوت اسلامی خانه های سنی مذهبان را با آتش کشیدند. گروه دعوت اسلامی که بخش های از عراق و سوریه را در کنترل خود دارند، بیعت گروه بوکو حرام در نایجیریا را پذیرفته است. سخنگوی گروه دعوت اسلامی با نشر یک نوار صوتی که به زبان عربی صحبت میکرد گفته است که از گسترش آنچی وای خلافت اسلامی به غرب افریقا نامید استقبال میکند. مولود چاوش وزیر خارجه ترکیه میگوید که مقامات آن کشور 16 تن از شهروندان اندونزیایی را که تلاش داشتند از طریق آن کشور به سوریه بروند و با گروه دولت اسلامی یکجا شوند دستگیر کرده است. مقامات عراقی بروز جمعه گفتند که در نتیجه دو بمب‌گذاری جداگانه در شهرک نزدیک به بغداد مرکز آن کشور 7 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. نظامیان نایجیریا میگویند که قوای آن کشور آخرین منطقه را در ایالات شمال شرقی که در کنترل گروه بوکو حرام قرار داشت آزاد کرد. و ژاپن و فرانسه به روز جمعه توافق تسلیحاتی را امضا کردند که بر اساس آن شرایط انکشاف بیشتر برای طیاره‌های بدون پیلوت فراهم می‌گردد. این در حالی است که ژاپن تلاش دارد تا نقش بزرگتر نظامی در سطح بین‌المللی داشته باشد. پایان اخبار.